زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
تفرقه هدف شیطان. در مقابل باید گفت هرگاه ملت‌ها به این دو عامل پرارج بی‌مهری کردند، صفا و صمیمیت و نشاط و بالندگی از میان آنها رخت بربست، زمینه مساعدی برای رشد کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌ها پدید آمد. این همان خطر مهلکی است که خدای تعالی در قرآن کریم آن را هدف شیطان رجیم دانسته است.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون.
همانا انگیزه جدی شیطان این است که با شراب و قمار بین شما ایجاد دشمنی و کدورت نماید و از یاد خدا و نماز بازتان دارد. پس آیا دست بردار هستید یا اینکه همچنان در پی ارتکاب چنین گناهانی هستید؟ روشن است که این هدف شوم به شراب و قمار اختصاص ندارد و از هر وسیله ممکن در مسیر ایجاد دشمنی و کدورت بهره خواهد برد. برای نمونه خداوند متعال در جای دیگر ما را به رعایت ادب در سخن گفتن و انتخاب برترین گزینه امر فرموده و در مورد کمین کردن این دشمن قسم خورده برای دور کردن دلها از راه سخنان ناروا هشدار داده است.
و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا.
و به بندگانم بفرما آن گویند که نیکوتر است و به نیکو بودن اکتفا نکنند، چرا که شیطان در پی ایجاد فساد در بین آنهاست. همانا شیطان برای انسانها دشمنی آشکار است. مرز محبت. نکته بسیار ضروری که نباید مورد غفلت واقع شود این است که آیا محبت و دوستی چارچوبه‌ای خاص دارد یا نه؟ آیا صفا و صمیمیت در فضای محدود مورد توجه قرار می‌گیرد یا حد و مرزی ندارد و باید به همگان در همه شرایط دست دوستی داد؟ از آن چه گذشت پاسخ این سوال به خوبی واضح می شود، ولی تذکر این مطلب خالی از فایده نیست که حد و مرز آن در خود محبت لحاظ شده است. یعنی اگر دوستی صادقانه باشد، انسان از آن چه برای محبوب ناخوشایند است خواه ناخواه دوری خواهد کرد. هرچه این محبت شدیدتر باشد، انزجار شخص از دشمنان محبوبش افزون می شود و همواره می کوشد در چارچوب خاصی که معطر به بوی خوش محبوب است گام بردارد و دل پر محبت و صفای او را بهتر به دست آورده و مقدمات آزردگی خاطرش را فراهم نکند. با این بیان می توان گفت که علامت صدق دوستی حق تعالی دو چیز است. یکی رویاوردن به توجه کامل به تمام اموری که او می پسندد و دیگری پرهیز از هر کس و هر چیزی که به نحوی برای او نامطلوب است. بنابراین اگر ضمن اظهار صمیمیت و وفا با اهل ایمان با دشمنان خدا هم طرح دوستی ریخت، هر عاقلی وی را در ادعای محبت خدای تعالی دروغگو می داند. این حقیقت را در کلام وحی این گونه زیبا می بینیم.
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.
خداوند به انسان دو دل نداده است تا با یکی فردی را و با دل دیگر فرد دیگری را دوست بدارد، بلکه او را همچون سایر موارد موظف به توحید کرده و در اینجا نیز توحید در محبت را از او خواسته است. یا در آیه دیگر می‌خوانیم:
لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون يجدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
گروهی را نمی‌یابی که به خدا و روز جزا ایمان داشته باشند و در این حال با دشمنان خدا و رسول او صلی الله علیه و آله صمیمیت و دوستی داشته باشند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندان آنها باشند. در احادیث اهل بیت علیهم السلام نیز بر بیزاری و تبرا همچون انقیاد و تولا تأکید فراوان شده و اظهار دوستی بدون تنفر از دشمنان ادعای پوچ و بیهوده تلقی شده است، مانند حدیث زیل:
قیل للصادق علیه السلام ان فلانا یوالیکم الا انه یضعف عن البراءة من عدوکم، فقال هیهات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا.
کسی به امام صادق علیه السلام عرضه داشت فلانی ولایت شما را پذیرفته است، ولی در این حال در بیزاری جستن از دشمنانتان قدری سست است. حضرت به شدت عمل کرده وی را نکوهش کرده و فرمودند چه دور است چون این ادعایی. اگر کسی ادعای دوستی ما را داشته باشد اما از دشمنان ما بیزاری نجوید، چون این فردی دروغ میگوید. در احادیث متعدد این دو، تولا و تبرا، محکمترین و مطمئنترین وسیله برای تمسک در دین شمرده شده است. وجود مبارک حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف در فرازی از توقیع شریف به مرحوم شیخ مفید ما را به انجام دادن تمام اموری که سبب افزایش دوستی و محبتشان می شود امر فرموده و از هر چه خشم و غضبشان را در پی دارد بر حذرمان داشتند.
فلیعمل کل امرئ منکم بما یقرب به من محبتنا و یتجنب ما یدنیه من کراهتنا و سخطنا.
خوشرفتاری با غیر اهل اسلام. البته باید توجه داشت که اصل قرآنی انما المؤمنون اخوه فقط در چارچوبه ایمان است و هیچ گونه رابطه برادری با غیر مؤمنان به رسمیت شناخته نشده است، ولی طرح یک پرسش و پاسخ آن نیز لازم است. آیا معنای سخن فوق قطع هر گونه رابطه دوستانه با غیر مسلمان هاست؟ پاسخ این سوال با اندکی تأمل در آموزه‌های مهرآفرین دین مبین اسلام روشن خواهد شد. در قرآن کریم و احادیث معصومان علیهم السلام که مفسران راستین آن کتاب عزیزند، نمونه‌های فراوانی از اظهار محبت و تلاش دلسوزانه برای جذب دین ناباوران به چشم می‌خورد. خدای تعالی خط مشی ما را در این خصوص این گونه به تصویر کشیده است:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
بر این اساس پروردگار متعال از پذیرش ولایت کفاری نهی فرموده است که به دشمنی با اسلام پرداختند، نه احسان به آن دسته از غیر مسلمانانی که چنین نکردند، بلکه به عکس رفتار محبت آمیز با حفظ عزت و اقتدار اسلام در چنین موارد از مصادیق تأسی و اقتدا به صاحب اسلام صلی الله علیه و آله است. نمونه ای از خلق ستوده حضرت را می توان در عکس العملی سازنده در مقابل بیادب عرب بادیه نشینی دید که برای گرفتن اندکی پول ردای ایشان را گرفته و گردن مبارک حضرت را آزرد و با لبخند زیبای پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله به مقصود خیش رسید. شریعت مطهر اسلام با اختصاص بخشی از زکات به این گونه افراد تحت عنوان
المؤلفت قلوبهم
راه را برای روشن شدن دلهای آماده آنها به نور ایمان گشوده است و عملا آمادگی خود را برای پذیرش آنها اعلام کرده است.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بنابراین تسلیم شدن به قدرت‌های شیطانی و اظهار دوستی عاجزانه و خفتبار نسبت به آنان از نظر اسلام کاملاً مردود و غیر قابل قبول است، ولی از آنجا که آغاز و انجام این دین الهی محبت و دوستی است، هر گونه رفتار صمیمی و دوستانه با پیروان مکاتب در چارچوبه‌ای که بیان شد مورد توصیه پیشوایان معصوم دین است. امام صادق علیه السلام گشاده رویی نسبت به همه مردم را در کنار صدقه در تنگ دستی و انصاف زمینه بهشتی شدن معرفی فرمودند.
سلاسون من ات الله به واحدت من هنه اوجب الله له الجنه الانفاق من اقتار والبشر لجمیع العالم والانصاف من نفسه.
سه ویژگیست که اگر کسی حتی یکی از آنها را برخوردار باشد و به پیشگاه الهی ارائه نماید، خداوند بهشت را بر او حتمی می فرماید. انفاق و بخشش کردن در حال تنگ دستی و گشاده رویی با همه اهل عالم و از خود انصاف به خرج دادن. عواقب اختلاف و تشتت.
فانظروا الى ما صاروا الیه فی آخر امورهم حين وقعت الفرقه وتشتتت الالفه واختلفت الكلمه والافئده وتشعبوا مختلفين وتفرقوا متحاربين وقد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غزاره نعمته وبقي قصص اخبارهم فيكم عبرا للمعتبرين.
پس نیک بنگرید هنگامی که تفرقه و جدایی بین آنها ایجاد شد و صمیمیتشان زائل گشت و یکدلی و همصداییشان به اختلاف و نزاع تبدیل شد و به گروه‌های مختلف تقسیم شدند و کم کم به جنگ با یکدیگر پرداختند، خداوند تعالی هم لباس کرامت و بزرگواری و خرمی نعمتشان را سلب نمود و تنها سرگذشتی از آنها برای پندجویان برای عبرت باقی ماند.
آری، به همان دلیل که هماهنگی و ارتباط قلبی برای ایشان عزت و شوکت به ارمغان آورد، آن هنگام که این عامل سعادت آفرین را رها کردند و دچار کشمکش های ابلهانه قومی و نژادی شدند، نعمت خداوند هم از آنها سلب گردید و به حضیض ذلت گرفتار آمدند. بهانه‌گیری ها و عصبیت ها و رفتار نابخردانه معروف آنها مولود همین امر بود.
اولین اختلاف آنان در مورد نسبشان به حضرت یعقوب علی نبی نا و آلهی و علیه السلام بود. لقب ایشان اسرائیل بود و 12 پسر داشتند. هر یک از قبایل 12 گانه بنی اسرائیل به یکی از این اسبات منتهی می شدند. این ناهمگونی را در تعدد نهرهای جاری از سنگ مورد اشاره قرآن کریم می توان دید. هنگامی که حضرت موسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام به اعجاز حق تعالی عصای مبارک را به سنگ زدند، 12 چشمه جاری شد. خدای تعالی گفتگوی این پیامبر بزرگش با آنان و یادآوری گذشته افتخارآمیزشان و بی‌توجهی آنها به این نصیحت مشفقانه و نشاط‌آور را این گونه نقل فرموده است.
اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
و یاد آور آن هنگام که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به قوم خود فرمودند ای قوم من، بیاد آورید نعمت خداوند را بر شما آن هنگام که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را پادشاهان نمود و چیزی را که به هیچ کس نداده بود ارزانیتان داشت. ای قوم من، به سرزمین مقدسی که خداوند برایتان مقرر فرموده وارد شوید و به پشت سرتان عقبگرد ننمایید و در نتیجه دچار زیان و ضرری بس مهلک گردید. آنان در پاسخ گفتند ای موسی، تا وقتی که آنان قوم ستمگر در آن نقطه باشند هرگز وارد آن نخواهیم شد. پس تو و خدایت بروید با آنان بجنگید، ما در همین جا می نشینیم تا تکلیف معلوم شود. سیری در سرنوشت فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام.
فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم. لیالی کانت الاکاسرت و القیاسرت و ارباب لهم. یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خزرت الدنیا الى منابت الشیه و محاف الریه و نکد المعاش. فترکوهم آلتا مساکین اخوان دبر و وبر ازل الامم دارن و اجدبهم قرارا لا یعوون الى جناه دعوت یعتسمون بها ولا الى ظل الفت یعتمدون على عزها.
از حالات زندگی فرزندان اسماعیل و اسحاق و یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام پند بگیرید. چه تناسب و شباهتی بین اینان و سایر اقوام دیده می شود. وضعیت آنها را در حال پراکندگی و جدایی از یکدیگر و دوری از اتحاد و یگانگی به دقت بنگرید. آن هنگام که پادشاهان ایران و روم بر آنان حکومت می‌کردند، آنها را از سرزمین‌های حاصلخیز و پرنعمت و کناره‌های دجله و فرات و نقاط سرسبز و خرم به زمین‌های کمگیاه و بی آب و علف و محل وزش بادها با وضعیت بسیار بد اقتصادی تبعید نمودند و آنان را در حال فقر و تنگ دستی هم نشین شتران رها کردند. خانه هایشان پست‌ترین خانه های مردمان و محل زندگیشان خشک‌ترین مناطق بود. نه بر بال رحمت دعوت حقی که به آن تمسک جویند پناه آوردند و نه در سایه سار الفت و محبتی که در پناه آن شوکت و عزت یابند روی آوردند. تشابه امتها و عبرت از آنها. مقتدای تقواپیشگان علیه السلام به یکسان بودن سرنوشت ملتها اشاره فرمودند و از باب اینکه شما هم ممکن است به همان سرنوشت دچار شوید، سرگذشت اقوام پیشین را بیان کردند. چرا که با توجه به تشابه امتها می توان نقاط قوت و ضعف گذشتگان را مورد توجه قرار داد و عملکرد خود را بر اساس آن نظم بخشید. در احادیث دیگر نیز بر این نکته تاکید شده تا بدانجا که بر اساس برخی از آنها دقیقاً تمام آنچه در آن امتها رخ داده در امت اسلام رخ خواهد داد.
عن النبی صلی الله علیه و آله لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع و شبرا بشبر و باعا بباع حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جهر ذب لدخلتموه.
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: شما دقیقاً همان روش امتهای گذشته را به همان اندازه و وجب به وجب در پیش خواهید گرفت. حتی اگر یکی از آنان در سوراخ سوسماری وارد شده بود، شما نیز وارد خواهید شد. همان گونه که گفتیم، با توجه به تشابه امتها، امام علیه السلام با ذکر نقاط ضعف آنان برای پندآموزی، به تأمل بر پیامدهای آن و پرهیز از آن عوامل راهنمایی فرمودند. روزگار سیاهی را یادآور شدند که آنان به سبب تفرقه و تشتت به آن دچار بودند و این در حالی بود که پیش از آن وحدت و صمیمیت عامل پیشرفت و تعالی آنها بود. ولی آنگاه که در اثر تکبر و خودبرتربینی روح صفا و صمیمیت از میان آنها رخت بربست، پراکندگی و اختلافشان باعث پیدایش زمینه سلطه ستمگران ایران و روم بر آنها شد و به دست آنان از سرزمین‌های خرم و پرحاصلی که ساکن بودند به مناطقی بی ارزش رانده شدند. آنان پس از برخورداری از نعمت‌های متنوع خدای تعالی به تنگناهای جانکاه اقتصادی مبتلا شدند و هیچ گونه دعوتی نمی‌یافتند تا به آن پناهنده شده و از آن وضعیت نجات یابند. طبعاً پرهیز از چنین سرنوشت شومی با دوری کردن از تفرقه به دست می‌آید و برای جلوگیری از اختلاف باید از تکبر فاصله گرفت. ترسیم فقر عمیق فرهنگی آنان.
فالاحوال مضطربتون والایدی مختلفتون والکسرت متفرقتون فی بلاء ازل و اطباق جهل من بنات موعوده و اسنام معبوده و ارحام مقطوعه و غارات مشنونه.
حالاتشان آشفته و دستها ناهماهنگ و بدور از همکاری و جمعیت زیادشان پراکنده بود و در رنج و دشواری سخت و لایه‌های ضخیم نادانی مانند زنده به گور کردن دختران، پرستش بت‌ها و قطع رحم و دوری نمودن از خیشاوندان و غارتگری از هر سو به سر می‌بردند. آنان به جای اینکه برای مقابله با گردنکشان هم صدا شوند،
آشفتگی و از هم گسیختگی اجتماع خود را سبب شدند و سایه سنگین نادانی بر سر آنها سایه افکند.
و این بسیار مایه تأسف است که فرزندان حضرت اسماعیل علی نبی و آلهی و علیه السلام، بنیانگذار خانه خدا، 180 درجه از آن مسیر نورانی منحرف شده و به ارتکاب چنین امور شنیعی بپردازند. مثلا زنده به گور کردن دختران از بنی اسرائیل نقل نشده و به همان ساکنان حجاز و فرزندان این پیامبر بزرگ خدا مربوط می گردد. انگیزه زنده به گور کردن دختران. ممکن است انگیزه های متعددی علت این جنایت هولناک شده باشد، ولی ظاهراً دو عامل اهمیت بیشتری دارد. یک، گرسنگی و تهیدستی. قرآن کریم در این زمینه فرموده است:
ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم این قتلهم کان خطأ کبیرا.
اولاد شامل پسران هم می شود، ولی امید به بازدهی اقتصادی آنان سبب می شد که کمتر از دختران طعمه این عمل کرده شیطانی گردند. خداوند این عمل زشت را به شدت نکوهش کرده و به آنان یادآور می شود که نه تنها فرزندانتان بلکه خود شما را هم خداوند روزی رسان است، یعنی خالق بصیری که شما را آفریده و روزیتان را به عهده گرفته، همو آفریننده فرزندان شماست و روزی آنها هم با اوست.
دو، تعصب‌های بیجا. از آنجا که نزاع و خونریزی عادت دیرینه آنان بوده است و طبعاً به کشته شدن مردها می انجامید، زنان و دختران سرنوشتی جز اسارت نداشتند. این نابخردان به جای از بین بردن زمینه درگیری و پدید نیامدن چنین وضعیت خفتباری، دختران را از ابتدا از بین می بردند تا اگر در جنگی شکست خوردند، دشمن بر ناموسشان مسلط نشود. شاید علت ناخوشایندی تولد دختر نزد آنان که قرآن کریم به آن اشاره فرموده نیز همین باشد.
و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
و هنگامی که به یکی از آنان مژده دختر دار شدن داده می شد، در حالی که به شدت خشمناک و غمگین می گشت، چهره اش از ناراحتی و غم سیاه گشته و به خاطر دریافت این خبر ناگوار از میان جمعیت می گریخت. و این سؤال جدی برایش مطرح بود که آیا با خاری و خفت او را نگه دارد و یا در دل خاک پنهانش نماید؟ هان چه بد حکمی نمودند، چرا که با این شدت از دختر داشتن بیزار بودند و برای خدا دخترانی تصور می نمودند. نستجیر بالله تعالی. قطع رحم. انس و محبت بین اعضای خانواده، یک فامیل و سپس خیشاوندان نزدیک و دور امری فطری است. انسان به طور طبیعی که خود موهبتی الهی است، به بستگان و خیشاوندان خود احساس محبت و صفا می کند و به اظهار و ابراز آن می پردازد. ولی متاسفانه کار اینان به جایی رسید که به این کشش فطری پشت کرده و با قطع رحم سزاوار لعن قرآن کریم گشتند.
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم.
پس آیا غیر این از شما انتظار می رود که اگر به حکومت رسیدید یا بنابر قول دیگر سر از جنگ برتافتید به فساد و تباهی در زمین بپردازید و قطع رحم نمایید؟ چون این کسانی را خداوند لعنت نموده، پس گوش آنها را کر و چشمشان را کور نموده است.
امام سجاد علیه السلام در حدیثی مخاطب را از همنشینی با فردی که پیوند خیشاوندی را گسسته باشد بر حذر داشته و استدلال به ملعون بودن وی در سه جای قرآن نمودند. یکی آیه فوق، مورد دوم سوره رعد آیات 13 و 25 و مورد سوم سوره بقره آیات 2 و 27. در تاریخ از کسانی یاد شده که برای حفظ قدرت و سلطنت به فرزند، برادر و خواهر خود خیانت کردند. بعضی از آنها چشم پسر خود را از ترس اینکه رقیب به سلطنتش شود نابینا کردند. همچنین جنگ امین و مأمون و شکنجه های نادر به فرزند خود معروف است. زیر پا نهادن موازین اخلاقی و بیتوجهی به ندای فطرت خدا دادی ریشه در خودپسندی دارد. یعنی انسان حاضر است در این جهت پدر و مادر و فرزندان و بستگان خود را بیازارد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.